الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در قاعده من با اسم ملکه که یک فضولی خاص است، کسانی که قائل بودند به صحت عقد فضولی با اجازه و اجازه را هم کاشف می‌دونستند، در خصوص این قاعده نقدی داشتند که مهمترین نقد مال فخرالمحققین در ایضاح قواعد است و محقق ثانی در جامع المقاصد و مرحوم عاشق اسدالله تستری رضوان الله علیهم اجمعین این نقدها را جمع کردند و به صورت چند اشکال ارائه کردند. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه این اشکالات یکی پس از دیگری بازگو کرد و رد کرد. چهارمین اشکالی که مرحوم عاشق اسدالله تستری از اون مجموع گردآوری کردن و ارائه کردن، از بعضی از جهات شبیه اشکال سوم است که مرحوم شیخ انصاری می‌فرمان به اینکه نیازی به تقریر اون اشکال سوم به عبارت دیگر نبود، همون اون جوابی که ما از اشکال سوم دادیم این اشکال چهارم هم دفع می شود، دیگه نیازی به تکرار نبود. اما خب یک تفاوت فنی هست. اساره اشکال چهارم این است که در من باعث سم ملک اگر مثلا بنگاهی زمین مالکی را برای خودش به خریدار فروخت، بعد همین بنگاهی این زمین را روز بعد از مالک اصلیش خرید و بعد اجازه داد، چون در من باع ثم ملکه دو صورت هست، یکی این که باع لنفسه ثم ملکه ثم اجازه، صورت ثانی این است که باع لنفسه ثم ملکه ولم یجز. حالا صورت اولا این است که کسی مال مردم را برای خود فروخت و مالک اون مال شد و اجازه داد. میفرمان این اگر بخواهد صحیح بشود، این یلزم من وجوده العدم و یلزم اتحاد اجتماع المالکین و مانند آن. بیان ذالک این است که اگر این بنگاه معاملاتی زمین مالک را برای خود به خریدار فروخت و بعد هم این زمین را خرید و بعد اجازه داد، صحت عقد اول که فضولی بود موقوف بر این است که اون مالک اصلی مالک باشد. چرا؟ برای اینکه مالک اصلی باید اجازه بدهد تا این عقد صحیح بشود، اگر اجازه ندهد که این عقد همچنان معلق است. پس صحت عقد اول متوقف بر این است که مالک اصلی مالک باشد. مالکیت مالک اصلی متوقف بر این است که عقد اول صحیح نباشد و مشتری مالک نباشد. چرا؟ چون اگر مشتری مالک باشد که دیگه مالک اصلی ملکش باقی نیست. چون مالک اصلی اجازه میدهد و اجازه کاشف است و کشف می کند که در همون زمان عقد مشتری مالک شد، پس در زمان عقد مشتری مالک است نه مالک اصلی. پس از صحت عقد اول بطلان عقد اول لازم می آید، از مالکیت مشتری عدم مالکیت مشتری لازم می آید. چرا؟ چون صحت عقد اول معناش است که مشتری مالک بشود، در حالی که صحت عقد اول موقوف بر اجازه مالک است. اجازه وقتی نافذ است که اون مالک اصلی مالک باشد، اگه مالک نباشد که اجازه او اجازه بیگانه است. وقتی هم که اجازه میدهد، اجازه کاشف است که اون مشتری در زمان عقد اول مالک شده است. چون معنی کشف همینه، معنی کشف اینه که عقد اول در زمان وقوع اثر کرده و مشتری در همون زمان عقد اول مالک شده. پس صحت عقد اول منتهی می شود به بطلان عقد اول، مالکیت مشتری منتهی می شود به عدم مالکیت مشتری، چه این که مالکیت مالک اصلی منتهی می شود به عدم مالکیت او. برای این که مشتری وقتی عقد مالک می شود که عقد او صحیح باشد، عقد اول وقتی صحیح است که مالک اجازه بدهد. مالک وقتی می تواند اجازه بدهد که مالک باشد. وقتی اجازه داد، اجازه هم کاشف بود، معنای کشف این است که از همون زمان عقد اول مشتری مالک بود. خب اگر زمان عقد اول مشتری مالک بود، پس در اون زمان مالک دیگه مالک نیست. یا میگویید در همون زمان عقد اول هم مشتری مالک است هم مالک، میشود اجتماع دو مالک بر ملک واحد بالاستقلال. یا نه، میگویید در زمان عقد اول فقط یکی مالک است، اون مشتری است، مالک نیست. این محظور جمع مالکین علی ملک واحد را به همراه ندارد، اما محظور تناقض رو به همراه دارد که یلزم من وجود هل عدم. چرا؟ برای اینکه اگر در زمان عقد اول فقط مشتری مالک باشد و مالک اصلی مالک نباشد، ملکیت مشتری متوقف بر صحت عقد است، صحت عقد متوقف بر اجازه مالک اصلی است، اجازه مالک اصلی متوقف بر آن است که او مالک باشد، اگه مالک نباشد که اجازه او بیگانه است. پس صحت عقد اول به مالکیت مشتری منتهی می شود به بطلان عقد اول و عدم مالکیت مشتری. یا جمع مالکین است علی ملک واحد بالاستقلال، یا یلزم من وجوده العدم، به هر یکی از دو تقریب که ارائه بشود به صورت اشکال بازگو شده. این خلاصه اشکال چهارم مرحوم مشهد اسدالله. بعد یه اشکالی متوجه خود ایشون میشود، مرحوم مشهد اسدالله توستری رضوان الله متوجه اون اشکال میشود و اون اشکال را پاسخ میدن. میفرمان به این که این نقد مربوط به قاعده من با ثم ملک نیست، این در جمعی عقود فضولی بلا ان علال کشف است. یا شما باید عقد فضولی را باطل بدانید یا اجازه را ناقل بدانید نه کاشف، چون در جمعی موارد عقد فضولی این حرف است. حالا من با ثم ملک نه، این بنگاه معاملاتی زمین زید را به عمر فروخت و خود زید اجازه داد، من با ملک نیست، موارد دیگر عقد فضولی است. اگر بنگاهی زمین زید را به عمر فروخت و زید اجازه داد، عین این تقریب هست. چرا؟ برای اینکه بنگاهی زمین را در روز شنبه به زید فروخت، صحت این عقد فضولی است. وقتی این عقد صحیح می شود و وقتی خریدار مالک زمین می شود که مالک اصلی اجازه بدهد، مالک اصلی اگر بخواد اجازه بدهد باید مالک باشد، اگر مالک نباشد که اجازه او اجازه بیگانه است. پس باید مالک اصلی مالک باشد، ملکیتش باقی باشد اجازه بدهد. وقتی مالک اصلی اجازه داد و اجازه کاشف بود، کشف حقیقی که این در زمان وقوع عقد این شی ملک او بود، معنیش این است که در زمان وقوع عقد این زمین ملک مشتری شد و مالک اصلی دیگه مالک نیست. پس یلزم من وجود هل عدم در همه موارد عقد فضولی علل کشفینه، یا باید بگویید عقد فضولی صحیح قابل تصحیح نیست، یا باید بگویید منحصراً راه علاجش این است که ما اجازه را ناقل بدونیم. یعنی اگر بنگاهی زمین زید را روز شنبه به عمر فروخت، زید روز یک شنبه اجازه داد، این نقل و انتقال فقط در روز یک شنبه واقع می شود نه روز شنبه، چون اگر نقل و انتقال در روز شنبه واقع بشود همین دو تقریب را دارد. روز شنبه بنگاه معاملاتی زمین زید را به عمر فروخت، مالکیت عمر یعنی مشتری متوقف بر صحت این عقد است. یک، صحت این عقد متوقف بر آن است که مالک زمین اجازه بدهد. این دو، تأثیر اجازه مالک زمین متوقف بس این است که او مالک باشد واقعا، اگه مالک نباشد اجازه و اجازه بیگانه است. پس در روز یک شنبه که مالک زمین اجازه میدهد، مالک زمین واقعا مالک زمین هست، و اگر مالک زمین نباشد که اجازه او لغوه. وقتی اجازه داد، اجازه او کاشف است از صحت عقد روز شنبه. معنای کشفم این است که در روز شنبه این زمین ملک خریدار شد، پس در روز شنبه زمین ملک خریدار بود. وقتی در روز شنبه زمین ملک خریدار بود، روز یک شنبه مالک چگونه اجازه میده؟ چی رو اجازه میده؟ پس مالک نیست. وقتی مالک نبود اجازه او لغو است. وقتی اجازه او لغو بود دوباره برمیگردیم به عقد روز شنبه، میگیم عقد روز شنبه میشه لغو. پس این گونه از عقد فضولی مطلقا بناء علی الکشف یلزم من وجودهی عدمه و من صحتهی بطلانه و من الملکیت سلب الملکیه و هاکذا. این اشکال را مرحوم آشه اسدالله توجه کردن و دارن پاسخ میدن. حالا مرحوم شیخ رضوان الله علیه اصل اشکال را تقریر کرده. یک، اشکال ضمنی را که مرحوم آشه اسدالله خودشون متوجه شدن اون اشکال را ذکر میکنن. دو، پاسخ مرحوم آشه اسدالله را هم ذکر میکنن. این سه، بعد از اینکه این اشکال با اون نقد درونیش سامان پذیرفت، اونگاه مرحوم شیخ شروع میکنن به نقد و پاسخ اصل اشکال. چهار، حالا فعلا در اون اشکال درونی هستیم که خود مرحوم آشهد اسدالله متوجه این شبه شدند و دارن پاسخ میدن. میفرمان به اینکه اون اشکال عام را میشود به این سبک حل کرد که اگر در روز شنبه بنگاهی زمین مالک را به خریدار به عنوان به صورت عقد فضولی فروخت، مالکیت مشتری این که گفتید متوقف بر صحت عقد است، درست. صحت عقد گفتید متوقف بر اجازه مالک اصلی است، درست. مال اجازه او متوقف هست بر مالکیت او، این رو با توضیح داد. اجازه اون مالک متوقف است بر ملک ظاهری او، ملک صوری او، که به مقتضای استصحاب این ملک ظاهری محفوظ است. این مالک زمین قبلا مالک زمین بود، الان کماکان همین ملک ظاهری که به برکت استصحاب حالت سابق حاصل است، این مصحح اجازه مالک است. گرچه کشف میکنیم که واقعا از ملک او به در رفته، ولی همین ملک ظاهری مصحح اجازه مالک واقعی است. همین ملک سوری مصحح اجازه است. با ملکیت سوری با ملکیت ظاهری اجازه تصحیح می شود و این اجازه عقد قبلی را تصحیح می کند. عقد قبلی ملکیت سابق را به با هم به همراه دارد. این پاسخی است که مرحوم ماش اسدالله دارد. بله، خب مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمان به این که درست است استصحاب حجت است، اما در صورت کشف خلاف هم باز حجت است. اگر کسی نمی دانست که دستش آلوده شد یا نه، حالت سابقش هم طهارت بود، بعد طهارت را استصحاب کرد و به حسب ظاهر گفتید این دست پاک است، بعد از کشف خلاف وقتی فهمید که یه لک خونی در فلون لحظه به دستش افتاد، بازم این استصحاب حجت است؟ اینجا جا برای استصحاب نیست. مالک زمین اگر بنا علل کشف اجازه داد و اجازه کاشف بود، این اجازه کاشفیت اجازه معناش این است که عقدی که در روز شنبه روی زمین واقع شده است اثر کرد و این زمین در روز شنبه ملک مشتری شد. خب اگر برای شما ثابت شد که در روز شنبه این زمین ملک خریدار بود، بازم می توانید استصحاب ملکیت مالک اصلی رو بکنید. خود این استصحاب با کشف خلاف دیگه حجت نیست. این چه استصحابی است؟ والذی یسهل الامر، این است که حالا قبل از این که به فرمایش مرحوم شیخ برسیم، در قالب این موارد، یعنی در اصل موارد که عقد فضولی با اجازه صحیح می شود و اجازه هم کاشف است، که نگوییم اجازه ناقل است، کشف رو پذیریم، همون طوری که رضایت نسبت به امر فعلی اثر دارد و همون طوری که رضایت نسبت به آینده اثر دارد، نسبت به گذشته هم اثر دارد. الان این شخص مالک است، واقعا هم مالک است و همکنون راضی است که در مال او تصرف بشود، یک، و همکنون اجازه میدهد و راضی است که بعد از 6 ماه در فلون وقت فلون شخص بیاد در خانش بشیند، دیار رو فرشش بشیند. رضایت فعلی نسبت به مرضی آینده اثر دارد، نسبت به گذشته هم به شرح زن. در گذشته تجارت بود ولی رضایت نبود. روز شنبه که بنگاه معاملاتی این زمین را به زید فروخت، این تجارت بود، عقد بود. در قلم رو و عقد و تجارت که آسیبی نبود، یعنی اگر ایجاب بود، قبول بود، ترتب بود، موارات بود، عربیت بود، مازویت بود، هر شرطی که برای عقد بود این واجد بود، پس تجارت بود، منتها رضایت نبود. مالک اصلی روز شنبه رضایت نداشت و همچنان او مالک است. روز یک شنبه این مالک اصلی مالک است. همین مالک اصلی که الان مالک است واقعا، رضایت میدهد که اون معامله‌ای که در روز شنبه واقع شده است صحیح باشد، یعنی رتبه مالکیت مالک اصلی محفوظ است، یک، از این مالکیت یه اثری ترشح میکند به عنوان اجازه و رضایت، این اجازه و رضایت معناش این است که اون مالکیت شنبه از مالکیت بالاصاله مالک واقعی نشأت گرفته است، یعنی این مالک واقعی که الان مالک است و قبلا هم مالک بود، این میتواند ملکیت خود را نسبت به گذشته سلب بکند، الان سلب میکند، نه سابق نداشت، از الان سلب میکند و میگوید به این که من نسبت به گذشته راضیم که در گذشته آثار ملکیت را مشتری بتواند بار کند. حالا ممکن است این توضیحی به طلبت که در اسنا بعد از فرمایش مرحوم شیخ بیاید، اما اون چی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی در حل اشکال سوم بازگو میکنند، یعنی اشکال در حل اشکال چهارم، اشکال چهارم رو تقریر کردن، در اسنا اشکال چهارم نقدی رو خود مرحوم آشه اسدالله رو مبنا داشتن، بعد پاسخی را خود مرحوم آشه اسدالله دادن، حال نوبت به دفاع مرحوم شیخ میرسد. مرحوم شیخ فهمد به این که در عقدهای فضولی اگر از باب منبع ثم ملک باشد باید زمان را تحدید کرد، اگر از موارد دیگر باشد خب هر جا که قابلیت دارد به همون مقدار قابلیت ملکیت سلب می شود. در خصوص مقام ما که شما گفتید اتحاد جمع مالکین است یا یلزم من وجوده العدم، میگیم این نه، این در زمان قابلیت هست، در زمان غیر قابل نیست. مثلا چون منبع ملک هست، سخن در این است که این بنگاه معاملاتی زمین زید را به عمر فروخت، یک در روز شنبه، و خودش در روز یک شنبه این زمین را از صاحب زمین خرید، دو، و خودش در روز دوشنبه عقد فضولی قبلی را اجازه داد، سه، دو تا عقد واقع شده است. در اینجا ما میگوییم این اجازه بعدی کاشف از صحت عقد اول است بعد از زمان عقد دوم، نه از همون زمانی که واقع شده. در من با ملک ثم ملک اینه، در موارد دیگر میگیم از همون زمان اول واقع شده، اما در منبع ثم ملک چون قابل نیست میگیم از زمان قابلیت این ملکیت به اجازه اثر دارد و ملکیت پدید میآید. این رو بعد میفهمید، این همون مطلبی بود که شما در اشکال سوم گفتید، ما هم در اشکال سوم از همین راه پاسخ دادیم، این نیازی به تکرار اون اشکال به تقریر دیگر نیست. و اما این نسبت به اصل اشکال، نسبت به اون اشکال ضمنی که میفرمود شما یا مرحوم آشهد اسدالله یه انقل داشتید، بعد قلنا گفتید، گفتید ملک ظاهری کافی است، ملک صوری کافی است. خب استصحاب ملک ظاهری درست است، با استصحاب حاصل است، ملک صوری حاصل است، اما با کشف خلاف هم باز حجت است. شما وقتی که ملک ظاهری و صوری مالک را احراز کردید با استصحاب، بعد وقتی معلوم شد که بنابراین که اجازه کاشف باشد، معلوم شد که از سابق این ملک ملک مشتری بود و مالک نبود، بازم این استصحاب اثر دارد یا میگید باطل شد؟ وقتی کشف خلاف شد این اجازه دیگه اثر ندارد، وقتی اجازه اثر نداشت عقد قبلی اثر ندارد، وقتی عقد قبلی اثر نداشت ملکیتی که از عقد قبلی پدید آمد اثر ندارد، پس مشتری باز مالک نخواهد شد. استصحاب حکم ظاهری است مادامی اثر دارد که کشف خلاف نشه، اگه کشف خلاف بشه بازم استصحاب اثر دارد. شما میگویید به استناد استصحاب مالکیت، این مالک واقعی میگوید عجزتو، معنا اجازه این است که در ظرف وقوع عقد مشتری مالک بود. خب اگر مشتری واقعا در ظرف وقوع عقد مالک بود، این مالک اصلی مالک نبود دیگه. وقتی مالک نبود اجازه او کل عدمه، وقتی اجازه او کل عدم شد عقد فضولی قبلی کل عدمه، چون عقد فضولی با اجازه صحیح می شود. پس اشکال ما یلزم من وجود العدم همچنان باقی است. خب اون چی که می تواند روح این مسئله باشد اون طور نیست که مرحوم شیخ فرمودن که از مقدار زمان قابلیت، این طور نیست. این تقدم رتبی مالکیت ها کارسازه، یعنی بنگاه معاملاتی زمین مالک را روز شنبه به عقد فضولی فروخت، حالا در اون فضولی های رایج حل بشود تا این با من باز و ملکم حل بشه. روز شنبه زمین مالک را به عقد فضولی به مشتری فروخت، روز یک شنبه مالک اصلی اجازه داد. اجازه هم کاشف است. اجازه کاشف است یعنی کشف میکند که عقد دیروز روز شنبه صحیح بود و اثر صحت عقد دیروز هم مالکیت مشتری است. پس این زمین در همون دیروز ملک مشتری شد. خب اگر ملک در دیروز ملک مشتری شد، روز یک شنبه پس مالک اصلی مالک زمین نیست. علی که مالک زمین نیست چگونه اجازه میدهد؟ پاسخش اینه: در روز یک شنبه مالک اصلی واقعا مالک زمین بود، منتها این مالک در سه ضلع میتواند اثر کند. میتواند نسبت به حال اجازه بدهد، میتواند نسبت به آینده اجازه بدهد، میتواند نسبت به گذشته اجازه بدهد. اون اجازه نسبت به گذشته ملکیت گذشته را به همراه دارد، اما ملکیت گذشته در رتبه دوم است، ملکیت الان در رتبه اول. یعنی الان اثر می‌گذارد در گذشته، الان اثر می‌گذارد در آینده، الان اثر می‌گذارد در الان. مالک دستش از در اجازه در سه مقطع باز است. هم میتواند بگوید من که مالکم امضا میکنم معامله امروز را، رضایت میدم تصرف امروز را. هم میتواند بگوید من که مالکم رضایت میدم امضا میکنم تصرف فردا را. هم میتواند بگوید من که مالکم امضا میکنم تصرف دیروز را. اون تصرف صحت تصرف دیروز یا ملکیت دیروز متفرع بر ملکیت الان اوست، نه اینکه دیروز چون مالک شد دیگه مالک نیست. اون مسبب این سبب است. مسبب هرگز سبب خود را از بین نخواهد برد. این در سه مقطع میتواند اثرگذار باشد. یعنی مالکیت روز یک شنبه هم میتواند نسبت به روز گذشته شنبه اثر کند، هم میتواند نسبت به روز دوشنبه اثر کند. هر سه اثر از ملکیت امروز مالک است. یکی اثر نقد است، یکی اثر گذشته است، یکم اثر آینده. این میتواند مشکل عقد فضولی علل کشف را بالقول المطلق حل کند. نیازی به اون تکلف مرحوم شیخ انصاری نیست که فهمد ما از زمان قابلیت قابلیم، اینجا تخصیص میزنیم و یا تقیید میزنیم، مخصص لبی داریم، مقید لبی داریم. نیازی به این کار نیست. مالکیت مشتری در روز شنبه است. عقد روز شنبه، مالکیت هم روز شنبه. اما این مالکیت روز شنبه یه نخ ارتباطی دارد که زمامش به ید من ابهی به یدی عقدت و نگاه است. یعنی این مالکیت روزش مالکیت روز یک شنبه این اصل است. این هم میتواند سایه افکن باشد نسبت به گذشته، هم میتواند اشراف داشته باشد نسبت به آینده، هم میتواند اشراف داشته باشد نسبت به علیو. هر سه از هر ناشی از این ملکیتن. این که امر حقیقی نیست. تو امور اعتباریه میبینید این چنینه. اگر یه امر حقیقی بود اونگاه میگفتن چگونه معدوم در موجود اثر میگذارد، چگونه لاحق در سابق اثر میگذارد، این شرط متأخر و اینا که پیدا شده رو همین جهت دیگه میگن اجازه به نحو شرط متأخر است. بعد میگفتن به این که چگونه متأخر در متقدم اثر میگذارد، بعد گفتن میگه وصف تعقب است یا امر اعتباری است، در اعتباریات اینا راه دارد مانندون. ما از اون اشکال شرط متأخر گذشتیم و از او فارغ شدیم، گفتیم این نظام نظام تکوین نیست، نظام اعتبار است. در نظام اعتبار همونطوری که نسبت به آینده اثر دارد نسبت به گذشته اثر دارد. الان این بخاری که الان اینجا موجوده، این میتواند فضای فردا را گرم بکند؟ فردا هنوز نیامده که. بخاری امروز فضای فردا را گرم بکند؟ این میگن غیر معقوله. اما صاحب بخاری میتواند اجازه بدهد، بگه آقا من اجازه دادم شما فردا در این بخاری اثر بکنی، فردا این بخاری روشن بکنی. امر موجود الان در باره تصرف معدوم فعلی و موجود آینده اثر میکنن. این که تکوین نیست، این اعتبار است. نسبت به آینده که یقینا میگید اگه کسی الان اجازه داد که بعد از یک ماه فرون شخص بیاید در اتاقش بشینه با همین اجازه فعلی، بله این با اجازه عقد خود کرد. نه اون فضول که متعهد نیست، اوفو بالعقود که ناظر به فضول نیست، اوفو بالعقود ناظر به مالک است. هر وقت عقد او شد اوفو بالعقود هم میاد، که خاصیت اجازه این است که این عقد شناور و سرگردان را عقدهو میکند. چون انسان یه وقتی خودش عقد میکند، یه وقتی وکیل او، یه وقتی معزون او، این میشه عقد او. وقتی عقد او بود اوفو بالعقود شاملش میشه. اما اگر بیگانه زمین او رو فروخت که عقده او نیست، اوفو بالعقود هم معناش این نیست که هر عقدی که تو عالم واقع شد شما وفا کنید. اوفو بالعقود معناش اینه که هر کسی عقد خودش رو وفا کنه. این عقد فضول که بنگاه معاملاتی بود زمین او رو فروخت، وقتی عقده او می شود که او بگوید عجزتو، این عجزتو اون عقد سرگردان را عقدهو می کند. وقتی عقدهو کرد فلیوف کل رجل منکم به عقدی شاملش می شود. این اجازه همونطوری که در معدوم آینده اثر می گذارد، در معدوم گذشتن به شرح زن، بله در تکوینیات اینجور نیست. این بخاری که در این فضا امروز این فضا را روشن کرد، الان نمیتواند فردا را گرم بکند چون فردا معدومه، نمیتواند دیروز را گرم بکند چون دیروز معدومه. اما مالک این زمین میتواند هم نسبت به دیروز اظهار رضایت کند، هم نسبت به فردا اظهار رضایت کند. منتها رضایت دیروز، رضایت امروز، رضایت فردا سه شاخص از تنه درخت مالکیت. اینا در عرض هم نیستن تا اجتماع مالکین لازم بیاید یا من وجود هل عدم لازم بیاید و مانند آن. این مالکیت مالک اصلی یا احتیاج به استصحاب داشته باشیم یا بگیم ملک سوری کافیه تا مرحوم شیخ اونجا اشکال کند که ملک سوری و ملک ظاهری با کشف خلاف دیگه اثر ندارد. این مالکیت واقعی مال زید همچنان هست. این سه تا شاخه دارد نسبت به گذشته، حال، آینده، همه فرع اینن. نه در عرض این، نه اجتماع مالکیت مالکین لازم می آید،
نه یلزم من وجود هل عدم لازم می آید به مانندون. اینم از اون مقوله خلط تکوین و اعتبار است. خیال کرده این کار کار تکوینیه و اثر تکوین دارد، خیال کرده این دوتا مالکیت در عرض همه، یا گفتن اجتماع مالکین است یا گفتن یلزم من وجود هل عدم. خیر معدومه دیگه، اثرش به اجازه وابسته است. یه لفظی بود که تموم شد، اثرش هم به اجازه وابسته است. اگر این مالک واقعی، اگر مالک واقعی اجازه ندهد، او لغلق لسان است. ای بیتو و اشتریتوی رو بنگاه معاملاتی گفته، مالک که نبوده، مأذون و وکیل هم که نبوده، یه لغلق لسان است. اگر مالک واقعی اجازه ندهد، او هباء منصور است. چیزی که این هباء منصور را منشأ اثر میکند همون امضای مالک است. امضای مالک همون طوری که نسبت به معدوم آینده اثر دارد، میتواند به شخص بگوید فردا تصرف شما در این زمین حلال است، میتواند بگوید نسبت به گذشته که تصرف و عقدی که شما دیروز کردید رواست، چه این که میتواند نسبت به فعلی اجازه بدهد. این است که از این جهت محضوری ندارد. والحمدلله.